پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها. درود پرمهر و همیشگی ما به یکایک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر گوشه و کنار این دهکده زیبای جهانی که با برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید. امیدواریم شاد و سلامت و برقرار باشید و اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز چهارشنبه 22 بهمن ماه از زمستان 1399 خورشیدی برابر با 10 ماه فوریه 2021 میلادی رو تقدیم شما می‌کنیم. برنامه‌های این پیام دوست شامل اولین بخش مجموعه پاورقی‌های من و صحبا و برنامه خبرنگار خواهد بود که امیدواریم همراهی کنید و از شنیدن این برنامه‌ها لذت ببرید. نظرها و پیشنهادهای خودتون رو هم حتما مطرح کنید و از این راه در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون با ما همکاری کنید. ایمیل آدرس ما هست info@persianbms.org. با تلفن میتونید با شماره 001-703-671-828-828 با ما تماس بگیرید و شماره ما در واتساپ هست 001-240-560-2414. و اگر شما از کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی هستید، برنامه‌های رادیو پیام دوست رو میتونید زیر اسم پرژن بی ام اس جستجو بکنید و با ما در تماس باشید. برای اطلاعات کامل راه‌های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه‌های رادیو پیام دوست و پادکست برنامه‌ها هم میتونید به صفحه تارنمای سرویس رسانه‌ای فارسی بهائی www.persianbahaimedia.org مراجعه کنید. این صدا صدای رادیو پیام دوست. از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم با برنامه‌های امروز با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز، این شما و این هم اولین بخش مجموعه پاورقی های من و صحبا از رادیو پیام دوست. با هم بشنویم.
شباهت اسامی شخصیت های این داستان با افراد واقعی کاملا اتفاقی است.
پاورقی های من و صحبا، قسمت اول. بیشتر از یه ماه بود که من هر روز موقع برگشتن از دانشگاه به جای اینکه سوار خطی‌های سر خیابون بشم پیاده راه می‌افتادم تا این تکلیف روزانه به همه آژانس‌هایی که تمام این یه ماه سر زدم بازم سر بزنم و با حال نزار بپرسم که سلام علیکم، چیزی پیدا نشد؟ و جواب بشنوم که نداداش شرمنده. یه شبم وسط خوردن تون ماهی تو قوطیش، درست اون موقعی که داشتم به کوه ظرفای نشسته توی آشپزخونه نگاه می‌کردم، صدای تلویزیون حواسمو پرت کرده بود و با دیدن فیلمی به اسم راز تصمیم گرفته بودم که وارد انرژی و مغناطیس مثبت بشم و همه نهای زندگیمو به بله تبدیل کنم. به همین خاطر فرداش وقتی داشتم اون راه کذایی سر خیابون و تا آژانس‌های مسکن می اومدم شروع کرده بودم به لبخند زدن، اونقدر که فکم درد گرفته بود و به جای گفتن چیزی پیدا نشد نه اولو حذف کرده بودم و پرسیده بودم که سلام علیکم چیزی پیدا شد؟ و با وجود همه زحمت‌های کارگردان فیلم راز و مفسر برنامه که 2 ساعت تو تلویزیون درس زندگی داده بودن جواب شنیده بودم که برای کی داداش؟ برای دانشجوی مجرد؟ نه شرمنده. از همه بدتر این بود که نمیدونم چرا درست توی همون روز صابخونم از صبح اول وقت شروع کرده بود به زنگ زدن و این بار کوتاه نمی اومد. منم تا شمارش رو روی موبایلم می دیدم رعشه می گرفتم و با دست لرزون یواشکی موبایل رو می انداختم توی جیب کتم که اگه داره از یه گوشه ای منو می بینه فکر کنه که مثلا صدای موبایلم رو نشنیدم، چون می دونستم می خواد طبق معمول این یه ماه به هم بگه مگه چه گناهی کرده که من خونه داد و حالا که پسر تازه دامادش منتظره من چرا خونهشو خالی نمی کنم و با آبروشون جلوی عروسش و خانوادش بازی می کنم. راستشون روز دیگه نمی دونستم بعد از این همه وقت دنبال خونه گشتن چه بهانه‌ای دارم که براش بتراشم. تا اینکه یه روز ظهر موقع رسیدن به سر خیابونمون انقدر حالم خراب بود که دیدم دیگه نمی خوام به هیچ آژانسی سر بزنم و به خودم گفتم هرچی باد آباد. تصمیم گرفتم به جای 1 کیلومتر پیاده روی هر روزم بپرم توی اولین ماشین خطی سر چهارراه و به رانندش که بی خیال دنیا صدای سیدی بنیامینشو بلند کرده بود و منتظر پر شدن پیکانش بود بگم آقا هر کی مونده حساب کن بریم. یکی از صندلی عقب بهم گفت شما که وضعیت خوبه میشه کرای منم حساب کنی؟ برگشتم تا یقه کسی که داره وسط این عرصات به هم متلک میگه رو بگیرم و دقدلی تمام این روزایی بیخونگی رو سرش خالی کنم که دیدم این که مجیده. تا رفتم کنارش نشستم مجید که همونطوری عین دوران دبیرستان چاق و خوشحال بود زد سر شونم و گفت تو که هنوز لاغری. منم با یه نگاه عمیق که مثلا یعنی بزرگی به هیکل نیست گفتم خیلی مخلصم و در عقبو بستم. گفت چیه چرا انقدر عجله داری؟ گفتم دنبال خونه میگردم. زد زیر خنده که بابا زشته تا که دیپلم داری. گفتم زشتر اینه که دارم لیسانسم هم میگیرم ولی خونه ندارم. اونقدر سرحال بود که پرسید کدوم دانشگاه هم و چی میخونم و هنوز جوابم کامل نشده بود شروع کرد از خودش گفتن که برای 2 تا مجله عکاسی میکنه و با دختری که مدتها تو گوگل چت میکرده و نمیدونسته که از همکارای مجلهشون بوده ازدواج کرده و اینکه چقدر سرش شلوغه و الانم داره میره وسایل بگیره برای عکاسی از یه عروسی. بعد یکم با هم راجع به زندگی و آینده شوخی کرد و وقتی دید حوصله حرف زدن از امروزم هم ندارم چه برسه به فردا آینده گفت جریان خونه چیه؟ گفتم باید جایی که هستم و از یه ماه پیش خالی می کردم ولی همه میگن به مجرد خونه نمیدیم. راننده که نشسته بود و راه افتاده بودیم صدای سیلیشو کم کرد و پرید وسط صحبت ما که میبخشی استاد ولی بیرا هم نمیگن خونه دستگلو میدن به مجرد اونم که دلش نسوخته. اولا که دور از جون شما خونه میشه پاتوق بعدش هم خرابش میکنن و تحویلت میدن تازه اگه بدن. مجید زد زیر خنده و یه شکلات کیتکت از جیبش در آورد و شروع کرد به خوردن. گفتم یعنی چی؟ همه رو که نمیشه به یه چوب زد. راننده خیلی قاطع گفت شما راست میگی ولی دنیا اینجوریه دیگه خشک‌وتر با هم میسوزن. مجید با دهن پر به من گفت حالا تو جز خشکایی یا ترا و باز خندید. حوصله با مزدگی نداشتم. جلومو نگاه کردم و به بهانه آفتابی که از همه طرف میزد تو چشمم تا میتونستم اخم کردم. مجید و راننده یکم با هم راجب جامعه و گرونی و سیاست و بازیگر و فیلم ها حرف زدن تا رسیدم به دنیا و حل مشکلاتش که خوشبختانه یه دفعه مجید گفت آقا قربون دستت من اونور چهارا پیاده میشم و تون تون پشت کاغذ کیتکت شروع کرد به یادداشت کردن. بعد بهم گفت موبایل داری؟ و شمارمو که گفتم یه گوشه همون کاغذ کیتکت نوشت و کندش. چراغ قرمزو که رد کردیم مجید قبل از پیاده شدن کاغذ کیتکت رو داد به من و گفت این شماره خونه‌ای که پارسال توش بودم. یه جای نقلی با دو تا جوان دیگه. از اون بچه ها که اگه نمیخواستم زن بگیرم حالا حالا ها باشون مونده بودم. شنیدم که یه هفته است باز دنبال نفر سومن. اگه هنوز کسی نیومده باشه شانست گفته. همینطوری که پیاده میشدم تا مجید بتونه بره بیرون گفتم کیان اینا؟ اسمشون چیه؟ گفت امیر و صحبا. هر دوشون رفیقمن. و باز خندید و دست کند داد و رفت. نشستم توی ماشین و کاغذ رو نگاه کردم. یه شماره خونه بود با یه شماره موبایل که شماره خود مجید بود. هنوز گیج بودم که راننده گفت بیا استاد خودت میبینی؟ گفتم چی آقا؟ گفت اینم خونه مجردی که عرض کردم. گفتم نمیفهمم مگه شما میشناسی اینا رو؟ گفت شناختن نمیخواد. دیگه چی میخوای؟ امیر و صحبا دوتایی با هم توی خونه. بعد شما شاکی باش که چرا خونه به مجرد نمیدن؟ اول نفهمیدم چی میگه. بعد دیدم راست میگه. صحبا که اسم دختره. ساکت شدم. نمیدونستم چی بگم. اصلا چیزی نداشتم که بگم. راننده دوباره پناه برد به بنیامین که یه بند میگفت حالش بد و منم هی حالم بدتر میشد چون موبایلم که صداشو قطع کرده بودم باز توی دستم میلرزید و شماره صابخونم رو برای 50 بار نشون میداد. تا اینکه با صدای راننده که میگفت ته خط استاد به خودم اومدم. در رو باز کردم و داشتم توی جیب عقبم دنبال اسکناس میگشتم که راننده گفت رفیقتون همه رو حساب کرده. به کوچمون که رسیدم دیدم ای داد بیداد. خانم صابخونمون واسطه کنار پراید قرمزش و موبایل به دست داره از پشت عینک مستطیل ذره‌بینیش منو نگاه میکنه. لحظه بدی بود. احساس گانگستر رو داشتم که توی فیلمای هالیوودی بعد از کلی تعقیب و گریز توی آخرین لحظه سر یه چهارراه بی خود و ساده از زمین و هوا محاصره میشه. نه راه پس داشتم نه پیش. بیراده رفتم جلو و نمیدونم چی شد که گفتم سلام علیکم، چه خوب موقعی رسیدین. داشتم از خونه جدید میومدم، همین الان میخواستم بهتون زنگ بزنم. صابخونم که از خوشحالی از خود بیخود شده بود موبایلشو از شیشه باز جلو انداخت تو ماشین و جوری اومد به طرفم که یه قدم رفتم عقب. خانم صابخونه که فهمید باید خودشو کنترل کنه که مبادا جلوی در و همسایه بپره از خوشحالیش منو بغل کنه و بندازه هوا گفت خدا عمرت بده، ایشالله عروسیت پسرم. کی میری به سلامتی؟ بدون مکس گفتم فردا. دوباره زوغ کرد که الهی خیر ببینی بچه، پسرم از شرمندگی خانواده زنش در اومد، خوشبخت بشی، ایشالله هر حاجتی داری خدا بهت بده. و بعد بدون خداحافظی سوار ماشینش شد و در حالی که دوتا بوق برای من میزد گاز داد و رفت. اولین کاری که کردم این بود که نشستم روی پله جلوی در. بعد هرچی فکر کردم نفهمیدم دومین کاری که باید بکنم چی میتونه باشه. باید تا فردا خونه رو تحویل میدادم و بعد لابد میرفتم توی پارک یا توی خیابون. بعد فکر کردم حتی اگه بخوام تو پارک بخوابم سه تا قفس کتابمو چیکار کنم؟ بنابراین از خیر پارک و خیابون گذشتم و دیدم فقط دوتا راه برام باقی میمونه. یا باید زنگ میزدم به خونوادم تو شیراز و میگفتم از پس زندگی تو تهران بر نیومدم که خیلی برام افت داشت. مخصوصا پیش خواهر کوچیکم که کلی زور زده بودم تا حاضر شده بود مثلا بابت احترام جلوی بقیه صدام کنه داداشو، اینطوری دیگه برام ترم خورد نمیکرد. یا اینکه باید از امروز تا فردا با همه دعاهای خانم صابخونه برای من یه معجزه می شد که از بدبختی در بیام، که اونم مگه به همین مفتیا بود. جیب کتم داشت می لرزید. بازم موبایلم بود که طبق معمول این روزا صداشو قطع کرده بودم. حالا که دیگه نگران صابخونه نبودم بدون چک کردن شماره تلفن جواب دادم. صدای پشت خط گفت چی شد خونه؟ مجید بود. کاغذ کیتکتو که توی دستم مچاله کرده بودم باز کردم و دوباره به شمارهایی که نوشته بود نگاه کردم و بعد تا یاد خانم صحبا افتادم کاغذو دوباره مچاله کردم و به مجید گفتم هیچی، چی باید میشد؟ این داستان ادامه داره.
دبن جاوز کجا می روی؟ کجا می روی؟ دست تو بر پاس کجا می روی؟ کجا می روی؟ جاوی شوری بکن از نو بپا، جمله همین جاوز کجا می روی؟ جمله همین جاوز کجا می روی؟ بدم در تن عالم روان، روح جوان جسم جوان دل جوان، این زو بدم در تن عالم روان.
این برنامه کار مشترکی بود از نویسنده شبنم، کارگردان شاهرخ، اجرای متن ایمان، ضبط صدا بهنام، صداگذاری و میکس نهایی شبنم. با تشکر از رادیو نسیم و استودیوی رادیو فرکانس دیزدم.
ببین خوش چه نمایان شده، ساکن قلب همه یاران شده، بام دل از جام بقاتر نما، با دل عشاق دمیم سر نما، با دل عشاق دمیم سر نما. رو جوان جس جوان دل جوان، خیز و بدم در تب عالم روان، رو جوان جس جوان دل جوان، خیز و بدم در تب عالم روان.
اولین برنامه مجموعه پاورقی های من و صحبا بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد. این برنامه و همه برنامه های رادیو پیام دوست رو شما میتونید در شبکه های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، ساوند کلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم پرژن BMS دنبال بکنید و مشترک رسانه ما باشید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست @PersianBMSContact. در دقایقی که تا بخش بعدی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست داریم با هم به قطعه موسیقی گوش کنیم.
دریغا که داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگین، قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری، تو چون آرزو با منی گر از دید دوری، برای شب تار من چو دریای نوری. دریغا که داستان ما جدا مانده از هم، دریغا که در چشم ما شکفته گل غم، جدا از هم و در سایه ها چو مرغان غمگین، قفس های ما را کرده جدا غمی سرد و سنگین، کشیده فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی، کشیده فلک بین ما خط بی وفایی، نوشته که ای عاشقان جدایی جدایی، دریغا که داستان ما جدا مانده از
قصه ها، برنامه جدید از رادیو پیام دوست.
قصه ها به داستان هایی از زندگی حضرت عبدالبها می‌پردازه.
قصه ها یک شنبه ها از رادیو پیام دوست.
در این بخش از برنامه های امروز رادیو پیام دوست میرسیم به خبرنگار. از شما دعوت میکنم همراه باشید. با خوش آمد به شما دوستان و همراهان خوب خبرنگار، نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبه رو تقدیم میکنم. در پی گفتگوهایی که در چند هفته گذشته با میهمانان عزیز خبرنگار پیرامون موضوع تعلیم و تربیت داشتیم، به خصوص گفتگوی هفته گذشته در مورد کلاس‌های کودکان، جا داره تا یادی کنیم از خانم لیلی ایمن، از مؤسسان شورای کتاب کودک ایران که عمر پرثمر خودشون رو وقف تعلیم و تربیت کودکان کردند. بنابراین بخش گزارش ویژه این خبرنگار بازپخش گفتگویی است در مورد خانم لیلی ایمن و دستاوردهای چشمگیر او با آقای مهندس فریبرز صحبا. یادآوری کنم که این گفتگو یک هفته بعد از درگذشت خانم لیلی ایمن که در روز ششم سپتامبر 2018 میلادی اتفاق افتاد، ضبط و از رادیو پیام دوست پخش شد. ضمناً به خاطر مفصل بودن این گفتگو، بخش سرخط خبرها رو در این برنامه خبرنگار نخواهیم داشت. و ما هفته گذشته خانم لیلی ایمن، نویسنده، مترجم و مدرس ادبیات و از پای گذاران شورای کتاب کودک ایران، در سن 89 سالگی در شهر شیکاگو در آمریکا درگذشت. او از چهره‌های برجسته و شناخته شده فرهنگی در زمینه آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان بود که برای افزایش کیفیت و بهبود وضعیت ادبیات کودکان و ایجاد تحولی نوین در سیستم آموزش کودکان و نوجوانان در ایران با تمام توان تلاش کرد و قدم‌های بلند و مؤثری در این راه برداشت. لیلی ایمن در سال 1308 خورشیدی در تهران متولد شد. تحصیلات عالی را در رشته زبان در شهر مسکو آغاز کرد و در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران در رشته فلسفه و علوم تربیتی و سپس در بریتانیا در رشته روانشناسی کودک ادامه داد و در بازگشت به ایران به تدریس در کلاس‌های تعلیم معلم برای کودکستان‌ها و دبستان‌ها پرداخت و همزمان با مجله سپیده فردا نیز همکاری داشت. از ثمرات همکاری لیلی ایمن با خانم توران میرهادی در مجله سپیده فردا، برگزاری نخستین نمایشگاه کتاب کودک در سال 1335 خورشیدی بود که مورد استقبال چشمگیری قرار گرفت و در برگزاری همین نمایشگاه بود که تعدادی از علاقمندان به ادبیات کودکان گرد هم آمدند تا نهادی را برای سازماندهی به ادبیات کودک پای ریزی کنند، نهادی که در آغاز آن را شورای کتاب کودک نامیدند که اهدافش ایجاد امکانات لازم برای تشویق و ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه بیشتر و بهتر، کمک به فراهم آوردن کتاب‌های سودمند برای کودکان و نوجوانان به زبان فارسی و تقویت و توسعه ادبیات ملی خاص کودکان و نوجوانان بود. لیلی ایمن همچنان در دو دوره به عضویت هیئت مدیره دفتر بین المللی کتاب برای نسل جوان درآمد و سوی این هیئت در مجامع بین المللی کارشناسان ادبیات کودکان شرکت می‌کرد. پالتوی قرمز و هر که پیدا کرد مال خودش از جمله آثار اوست. در مورد زندگی پرثمر خانم لیلی ایمن، این بانوی پیشگام، نواندیش و فرهیخته ایران زمین، گفتگوی کوتاه تلفنی داریم با مهندس فریبرز صحبا، معمار برجسته و به نام ایرانی و از مؤسسان مجله ورقا، نشریه ویژه کودکان و نوجوانان. اما قبل از این که به این گفتگو بپردازیم، به بخش کوتاهی از گفتگوی خبرنگار با خانم لیلی ایمن گوش کنیم که چند سال پیش به مناسبت روز سوادآموزی انجام شد.
سوادآموزی در قدیم فقط یاد دادن و خواندن و نوشتن و یک کمی حساب بود در نظر یه عده‌ای که خیلی محدود فکر می‌کردن، ولی خیلی زود متوجه شدن که این هیچ دردی رو درمان نمی‌کنه. برای اینکه تا ذهن مردم باز نشه و عادت نکنه به فکر کردن، فایده نداره. این تغییر دید نسبت به سوادآموزی تأثیر گذاشت روی روشی که سوادآموزی به زبان‌های مختلف انجام می‌شد و انواع روش‌ها برای سوادآموزی پیدا شد. امروز سوادآموزی رو در خیلی جاها، در خیلی از تئوری‌ها میگن سوادآموزی برای آزادی، یعنی آزاد شدن از خیلی از قیدها، یا اینکه سوادآموزی در خدمت آموزش بیشتر، آموزش مداوم. در نتیجه الان توجه به این هست که همراه خواندن و نوشتن ما چی میآموزیم به افراد مهم اونه. یونسکو مطالعاتی که کرده نشون داده که اگر سوادآموزی با هدف مشخص اجتماعی همان راه باشه، اون وقت تأثیر میذاره روی اجتماع و روی مردمی که سواد میآموزد و رفتارهای اجتماعی رو میشه تغییر داد. نکته اصلی این است که سوادآموزی با هدف خصوصی باید انجام بگیره، نه اینکه فقط مهارت خواندن و نوشتن رو یاد بگیره.
آقای مهندس فریبرز صحبا، ممنونم از اینکه دعوت ما را قبول کردین و به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین.
خیلی متشکرم از این شانسی که به من میدید که دوباره با عزیزانم صحبت کنم.
ممنون از شما. اگر ممکنه در آغاز این گفتگو از پیشینه آشنایی شما و همکاری شما با خانم لیلی ایمن بپرسم.
بله، من ایشون رو با اسم میشناختم در ایران و با جناب دکتر ایمن، شوهر ایشون، خیلی ارادت داشتم، آشنایی داشتم، اما شخصا ایشون رو ملاقات نکرده بودم. اگرچه اون موقع حدود 20 سال داشتم، هنوز به قول اصطلاح میگن انشالله بزرگ میشی، من بزرگ نشده بودم. خیلی علاقمند بودم به کتاب ها و قصه ها و مطالب بچه ها همیشه. حقیقتا میخوام بگم در دوران کودکی من واقعا وضع بچه ها، بچه های ایران به طور کلی اسفبار بود، از این نظر که وجودشون اهمیت نداشت، به رسمیت شناخته نشده بود. اونجا بودن، در اطراف بقیه زندگی میکردن و نه کتاب بچه ها بود، مدارس سیار سیاه و سفید و بیرنگ و بیروح بود، کتاب های درسی بچه ها به قدری دلگیر، نه نقاشی درستی داشت، نه عکسی داشت، همه چیز سیاه سفید. و ما بچه ها همجوری برای خودمون رشد میکردیم با قصه ها و آنچه که به صورت، حالا میخوایم بگیم، متل ها گفته میشد. این است که واقعا بچه ها محروم بودن از هر چیزی. در خود ایران اصلا یه مجله بچه ها نبود. بعد از یه مدتی اطلاعات کودکان و کیهان بچه ها آمد که اونا هم خیلی در سطح معمولی بودن در اون زمان. این است که کانون پرورش فکری کودکان در ایران تأسیس شده بود و همچنین این شورای کتاب کودک که هر دوی اینها، یکی اصلا به وسیله خانم ایمن تأسیس شده بود و دیگری مرتبا تحت کمک و راهنمایی ایشون بود، اینها بود که یه سری برنامه‌هایی رو برای اولین بار به ایران آوردن. و شاید به همین دلیل بود که یه روزی جناب ابوالقاسم فیضی که نویسنده فوق‌العاده‌ای بودن، چه در زبان فارسی و چه در زبان انگلیسی، آثاری که می نوشتن، قصه هایی که می نوشتن، مطالبی که می نوشتن، واقعا مستقیما به قلب جوان اون زمان اثر می کرد. و این بود که خیلی تاکید میکردن که چقدر مهمه برای بچه‌ها مطلب نوشته بشه و این است که فکر میکردم که مجله‌ای برای بچه‌ها درست کنم و اونها رو با این ادبیات درست بچه‌ها به هر نحوی بود آشنا کنیم. البته من اون زمان دانشجوی دانشکده معماری بودم و کوچکترین تخصصی در این کار نداشتم، اما جناب فیضی روی محبتی که داشتن به من فرمودن که چند نفر از متخصصین رو دعوت کردن که خانم دکتر ایمن یکیشون بودن، خانم دکتر راسخ یکی دیگه بودن، گفتن که اینا میان و مذاکراتی میکنن که چطور اگر بخوایم مجله‌ای برای بچه‌ها چاپ بکنیم چه ترتیبی باشه و اینا، تو هم برو در اینجا شرکت کن، چیزی یاد میگیری و بالاخره یک صدای جوانی هم هست که بتونه همکاری کنه. من رفتم برای اولین بار خانم ایمن رو ملاقات کردم، چند ماهی خدمتشون بودم و واقعا از پوش ذکاوت و تخصص و درک ایشون از مسائل کودکان خیلی لذت بردم. مرتب صحبت می‌فرمودن که باید این مطالب به بچه‌ها چطوری باشه و اینها و بالاخره مجله ورقا رو تأسیس کردم به کمک خانمم که تازه با هم ازدواج کرده بودیم و دو نفر از نوجوان‌های دبیرستانی بهایی هم آمدن و شرکت کردن، کمک کردن، آقای شاهکار ارجمند و مهداد امانت، اینا هم آمدن، بعضی از رفقای ما هم سنشون هم بالاتر بود، همکاری میکردیم و بالاخره مجله ورقا در آمد. از اون تاریخ تا زمانی که مجله ورقا ادامه داشته در حدود 25-30 سال بود و در جاهای مختلف به زبانهای مختلف، تا اون زمان خانم ایمن واقعا به عنوان مشوق و راهنما و همکار و همفکر ما بودن و ما مرتبا با ایشون مشورت میکردیم. واقعا خانم ایمن در پایان دادن به این وضع اسفبار بچه‌ها در ایران سهم بسیار مهمی داشتن و خانم ایمن کتاب‌های درسی ایران رو متحول کردن و دیدم در اینترنت به ایشون اشاره میکنن به مادر کتاب‌های درسی کودکان که حقیقتا اسم بسیار شریفی هست و لایق ایشون، و ایشون سردبیر شورای کتاب کودک بودن و از کسانی بودن که با کانون پرورش فکری کودکانی که برای اولین بار در ایران تأسیس شده بود، بعضی از فیلمسازهای خیلی عزیز ما در اون زمان فیلم‌های کودکان مصور می‌کردن، ایلاستریشن یا انیمیشن انجام می‌دادن و کار می‌کردن و جوایز بین‌المللی مختلفی بردن و این مؤسسه اقدامات بسیار زیادی کرد در آوردن کتاب‌های کودکان به ایران و تأسیس یکی از پیشنهادات خانم ایمن که بسیار پیشنهاد زیبایی بود، یک کتابخانه سیار بود که ایشون قبلا هم این کار رو در تایلند کرده بودن و کامیون‌هایی رو اجاره می‌کردند و کتاب بارش می‌کردن، می‌رفتن تو شهرهای کوچک و این کتاب‌ها رو به بچه‌ها به آریت می‌دادن که بخونن و بعد دوباره می‌رفتن پس می‌گرفتن کتاب‌های دیگه بهشون می‌دادن و واقعاً برای اولین بار رنگ و بو و زیبایی و افسانه و قصه و رؤیا رو به دنیای بچه‌های ایران آوردند و به نظر من نقش خانم ایمن در این فوق‌العاده مهم و قابل تقدیر است.
بله خیلی ممنون. در مورد شخصیت خانم ایمن از شما بپرسم، میدونید که در موقعی که ایشون اقدام به این فعالیت‌های پیشگامانه کردن، درصد جمعیت ایران که واقعا باسواد بودن و تحصیل کرده بودن بسیار کم بود و به خصوص تعداد زنانی که به فعالیت‌های فرهنگی در این سطح مشغول بودن. برای کسانی که خانم ایمن رو ندیدن و نمیشناختن، شما چگونه میتونید شخصیت ایشون رو به تصویر بکشید؟
بله، خانم ایمن لیلی خانم صورتی بسیار مهربان و شیرین داشتن، همیشه یه تبسم فوق‌العاده زیبایی روی صورتشون بود، صدای بسیار دلپذیر و موزونی داشتن به طوری که به طرز عجیبی به انسان صدایشون آرامش میداد، حتی تا آخر حیاتشون واقعا صداشون به قدری آرام دلپذیر و برای بچه‌ها مثل یه لالایی بود و منی که واقعا در جوانی ایشون رو میشناختم، برای منم این صدایشون فوق‌العاده زیبا و موزون و آرامش بخش بود، دلپذیر بود. فارسی رو بسیار فاخر و در نهایت زیبایی و در نهایت دلنشینی صحبت می کردن، مثل این که دارن از یک نثر فوق‌العاده متینی می خونن. تحصیلاتشون در ادبیات فارسی در زبان فارسی فوق‌العاده بود، البته تحصیلاتشون در خارج هم، دانشگاه لندن در انگلستان، مؤسسه تعلیم و تربیت در دانشگاه ادینبورگ در اسکاتلند، دانشگاه کلمبیا در امریکا ایشون تحصیلات داشتن و بعد البته معارف دیانت بهایی رو که خیلی عمیق آموخته بودند و با افراد بسیار دانشمند نویسندگان عزیز و عالی قدر ایران از نزدیک دائما در تماس بودند، مجموعه همه اینها روی هم در تمام سخنانشون و کلامشون بود و همیشه هر چی میگفتن توأم بود با قصه های بسیار زیبا، مثل اینکه دارن برای بچه ها صحبت میکنن، در حالی که همونطور که گفتم بسیار فاخر صحبت میکردن. این که خیلی به نظر من مطالبشون دلنشین و همه کسانی که ایشون رو میشناختن با نهایت ادب و در نهایت فروتنی به حرفایشون گوش میکردن، زیرا که زمان زیادی لازم نبود که بفهمی با کسی طرف هستی که فوق العاده راجع به اون چی که میگه میفهمه و راجع به اون چی که میگه فکر میکنه. به نظر من مقامشون از این نظر بسیار شامخ است.
خیلی ممنون. در مورد میراث خانم لیلی ایمن و چگونه میتونه الهام بخش نسل‌های آینده باشه، این رو شما چجوری توضیح میدید؟
بله، به نظر من میراثی که ایشون از خود باقی گذاشتن این محبت و عشقی بود که به بچه‌های ایران داشتن و این محبت و عشق خودشون رو در عمل با باز کردن درهای ادبیات و مطبوعات کودکان از همه جای دنیا به ایران و با تشویق و پرورش نویسندگان و کسانی که علاقمند بودند به مطبوعات بچه‌ها، این رو به عمل رسوندن، انجام دادن و بسیاری از جوانان ایران مثل خود من که در این مسیر کار برای بچه‌ها ادامه دادن و بسیاری از افرادی که فعالیت خودشون رو در کانون پرورش فکری کودکان ادامه دادن، افرادی که در اون زمان من به خاطرم است که در کانون پرورش فکری کودکان کار میکردن، اشخاصی بودن مثل علی اکبر صادقی، مثل مرتضی ممیز، مثل احمد رضا احمدی، مثل آقای عباس کیارستمی که اول در همون کانون پرورش فکری کودکان کار میکردن و بعد به تدریج یکی یکی بعدها واقعا درخشیدن در عالم هنر برای بچه ها و بسیار کارهای جالبی کردن و فیلمهای جالبی ساختن. همه اینها واقعا به نحوی مدیون این کارهای افرادی مثل لیلی خانم هستند که با این همه عشق و علاقه سالهای سال به مطبوعات کودکان عشق ورزیدن و تا آخر عمر حتی نوشتن کتاب برای آموزش زبان فارسی به بچه‌هایی که در خارج زندگی می‌کنن از آخرین کارهایشون بود. کتاب‌های مختلفی نوشتن، در مجموع حدود 30 کتاب از ایشون لیست شده کتاب‌هاشون، کتاب‌های فوق‌العاده، ولی به نظر من نقش ایشون در زنده کردن کتاب‌های درسی که اونها رو از اون سیاه‌سفید بودن بی ایده و فقط آموزش الف به آموزش ادبیات کودکان، به آموزش شعر و هنر و زیبایی رسوندن، نقش ایشون فوق العاده مهم و با ارزش است. من بعد از اینکه خبر فوت لیلی خانم رو شنیدم، واقعا هر وقت به ایشون فکر میکنم یاد این شعر فروغ فرخزاد میافتم که میگوید اگر به خانه من آمدی برای من ای نازنین چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. فکر میکنم لیلی خانم حقیقتاً برای بچه های ما و برای همه ما در زمان عمر خودشون یه چراغ آوردن، خیلی چراغ روشن و پر از نور، و اون دریچه‌ای که از اون ما به زندگانی و به خوشبختی های زندگانی میتونیم نگاه کنیم، حقیقتاً اون روحی بود که در کارهایی که ایشون برای بچه ها تعلیماتی که دادن، کتابهای درسی که درست کردن، حقیقتا به ما کمک کردن که یه دریچه‌ای داشته باشیم به این ازدحام کوچه خوشبخت.
خیلی ممنون، واقعا لطف کردید، چقدر زیبا توضیح دادید و باز هم سپاسگزاری میکنم از وقتتون جناب صحبا.
قربان محبت شما، خیلی متشکرم.
یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود، قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها، قصه های پرنشاط، قصه های آشنا، قصه باغ بزرگ، قصه گل قشنگ، قصه شیر و پلنگ، قصه موش زرنگ، موسیقی.
شنوندگان عزیز، مجدداً یادآوری کنم که همه برنامه‌های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای سرویس رسانه فارسی بهائی هم در دسترس شماست. آدرس وبسایت ما هست www.persianbahaimedia.org.
یادی از گذشته.
ما مردم نازنین.
نکته.
آیه های ملکوت.
همه اینها در بولتن. پرژن BMS تقدیم می کند. پنجشنبه ها بولتن در رادیو پیام دوست.
گاهی باید لحظه ای از همه چیز دست بکشیم و اندکی بیاندیشیم. تأمل کنیم. ببینیم در کجای جاده زندگیمان ایستاده ایم و ته این جاده به کجا می رسد. گاهی باید داستان زندگیمان را ورق بزنیم. ببینیم کجای ماجراییم. آن وقت است که شاید دریابیم باید بر این داستان نقطه ای بگذاریم و برویم سر خط تا بتوانیم از نو شروع کنیم. نقطه سر خط مجالی است برای همین تأمل کوتاه. نقطه سر خط برنامه ایست از نوید توکلی. سری جدید نقطه سر خط رو سه شنبه ها از رادیو پیام دوست بشنوید.
در اینجا به پایان برنامه‌های این چهارشنبه رادیو پیام دوست می‌رسیم. همراه با تمامی همکارانم در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزاریم و به همگی شما خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و پاینده و پیروز باشید.